خالی خانم و آقا رو در کربلا و در تمام موکب‌ها با آدرس مشخص بکنن، به همراه سخنران‌های خودشون، به همراه مدعی‌های خودشون، به همراه قضای خودشون، همه اینها رو میتونن ثبت بکنن. خواسته اون ظرفیت خالی موکب برای هر هم خانوم ها هم آقایون که اگر ظاهر ما وارد کربلا میشه و یا وارد مسیر میشه، خواست موکبی رو پیدا بکنه، میتونه از داخل این کیو آر کد باز بکنه و ببینه کدوم یک از موکب های ما در چه آدرسی چقدر ظرفیت دارن که بتونه از این بخش استفاده بکنه. بخش دیگه که ما داریم بخش سلامت هستش، اطلاعات تکمیلی تحت عنوان اطلاعات تکمیلی هستش که ظاهر میتونه وارد بشه، لاگین بشه به نرم افزار از طریق همون QR کد و اطلاعات تکمیلی، اطلاعات بیماری، اگه دارویی مصرف میکنه اونجا حتما ثبت بکنه که در مواقعی اگه خدا نکرده اتفاقی براش افتاد بتونه از اون بخش استفاده بکنه. ما یه همکاری رو هم امسال با برنامه بله داشتیم و برنامه بله هم اون لینک سرویس های اربعینش رو در داخل QR کد قرار داده و انشاءالله زائرها میتونن از اون سرویس ها هم حتی میتونن عرضشون رو هم از اونجا تهیه بکنن، میتونن از این سرویس ها انشاءالله استفاده بکنن. علی ای حال من توصیه‌ام به تمام مردم به عنوان یه موکب‌دار، به عنوان یه خادم امام حسین این هستش که ما تقریبا 4 سال برنامه ریزی کردیم برای اینکه هیچ کس نباشد که در کشور ایران در فاز اول نتواند به حرم حضرت ابوعبدالله مشرف بشه، یعنی آرزو داشته باشه و بگه من توانایی مالی ندارم. حتی در قسمت‌های بعدی ما اون کسایی که توانایی جسمی هم ندارن و انشاءالله در این نرم افزار بخشش رو پنلش رو اضافه خواهیم کرد، برای اونها هم انشاءالله ما برنامه‌های خاصی داریم که بتونن مشرف بشن. من خواهشی که از ملت عزیز ایران، همه ملت ایران دارم، این دعوتنامه اربعین رو از موکب ما بپذیرن، از موکب هوشمند حاج قاسم و ابو مهدی المهندس شهر نوشابات بپذیرن و همه ملت وارد این موکب بشن. موکب به این شکل هستش که شما شاید وارد یک موکب میشوید، یکی سیب زمینی پوست میکنه، یکی فرها درست میکنه، یکی کفش جفت میکنه، هر کسی به هر توانایی که داره میتونه توی موکب امام حسین خدمت بکنه و هیچ کسی مسئولیتی نداره، همه نوکر هستن. ما هم همه نوکره ابوعبدالله و زائران ابوعبدالله هستیم و خواهش میکنم همه زائرکارت رو تهیه بکنن. هر کسی که الان دوست داره کربلا بره و نمیتونه، دست رو سینه‌اش بذاره و یه السلام علیک یا ابوعبدالله بگه و نیت کنه و زائرکارت رو بگیره و بچه هیئتی ها تو هر شهر برن این مواکب، این فروشگاه ها رو عد بکنن در سامانه که انشاءالله برای سال بعد اون کسایی که نتوانستن، مثل همون عزیزانی که سالهای قبل نتونستن از شهر نوشابات مشرف بشن و امسال قطعا مشرف خواهند شد، انشاءالله ما این رو فراگیر در سال آینده داشته باشیم. از همین امروز اقدام کنید به گرفتن زائرکارت.
متشکرم. یکی از دوستان سوال پرسیدن که به لحاظ ارتباطی، حالا تلفن همراه و اینها هم، آیا پیش بینی هایی انجام شده تو این زائرکارتتون یا اتصالاتی که تو این زائرکارت وجود داره؟
در داخل زائرکارت ما چون برنامه بله تمام لینکاشو قرار داده، میتونن از طریق لینک بله وارد بشن، اون یه لینکی رو داخل همون QR کد تحت عنوان برنامه بله خواهیم داشت، میتونن تماس تصویری داشته باشن، تماس صوتی داشته باشن و از طریق برنامه بله قطعا این اتفاق برای زائرهای ما اتفاق خواهد افتاد. کما اینکه ما در همون شهر نوشابات حدود 100 نیرو رو گذاشتیم، ان شاء الله در داخل همون شهر بخش پشتیبانی زائرکارت و پشتیبانی اربعین که پاسخگوی مردم شریف ما خواهند بود، قطعا ما هر مشکلی داشته باشن، مردم هر اتفاقی براشون افتاده باشه و هر نیازمندی که داشته باشن، تا حد توانمون بچهای موکب ما خدمت رسانی خودشونو خواهند داشت. حالا شاید تو این خدمت رسانی ما یه نقصایی داشته باشیم چون موکب هستیم و به هیچ ارگانی شاید دست نباشیم، ما همه بچه‌هامون دارن به صورت دلی کار میکنن، قطعا ما تمام توان خودمون رو خواهیم گذاشت که انشاءالله بهترین خدمات رو به زائران ابوعبدالله الحسین علیه السلام داشته باشیم.
چون زیر ساختا که فرمودید یه مقدارش هم مربوط به مسائل ارتباطی هست، آیا با اپراتورهای تلفن همراه هم هماهنگی‌هایی انجام شده از باب ارائه خدمات اینترنتی برای استفاده از حالا برنامه‌های کاربردی که وجود داره؟
ما تو جلسات مختلف با دوستانمون با هم اپراتورها هم صحبت کردیم، ولی کار ما، رسالت ما تقریبا به یک شکلی هستش که تمام خدماتی که ما داریم به زائرها میدهیم یک خدمات رایگانی هستش. اپراتورها معمولا خدماتی که دارن میدن توی اربعین، حالا به شکل به اصطلاح این که بخوان به صورت رایگان خدمات رو داشته باشن، یکم متفاوته، چون ما رسالتمون موکبی هستش و کارمون کار دلی هستش، یه ذره متفاوت هستش، ولی که یه هماهنگی با دوستان شده که انشالله زائرها بتوانند از خدمات استفاده بکنند. در یه بخشی از موکب‌ها هست، ولی که به اون شکلی که بخواد به صورت رایگان به اون گونه‌ای که ما سرویس میدهیم برای بحث به اون شکل قطعا نخواهد.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که به من فرمودید. خدا قوت میگیم، آرزوی موفقیت داریم.
پیروز
باشید آقای مهندس فایزپور، معاونت محترم فناوری اطلاعات کمیته زیرساخت در رنگ در عراق. خدا نگهدار.
گریه برات نداده این چشام میرسه، پاهم حرم نمیرسه، صدا میرسه، من جا موندم ولی سلام میکنم، من میدونم که این سلام میرسه، سلام کربلا، سلام اربعین، سلام بهترین جاده رو زمین، سلام ملت نجات جهان، مسیر ظهور امام زمان، مسیر ظهور امام زمان. دلتنگی رو بردار از گلوم، آبرو داری کن نره آبروم، عمر من دور از تو حروم شد حروم، جانم حسین، جانم حسین، سلام کربلا، سلام اربعین، سلام بهترین جاده رو زمین، سلام ملت نجات جهان، مسیر ظهور امام زمان. سلام کربلا، سلام اربعین، سلام بهترین جاده رو زمین، سلام ملت نجات جهان، مسیر ظهور امام زمان، سیر ظهور امام زمان.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 6:37 دقیقه. متشکرم که با صبح گفتگو همراه هستید از رادیو گفتگو. و به هر حال مسائل مختلف حول محور برنامه‌ریزی هایی که تو این حوزه وجود داره، به ویژه حوزه اقدامات جهادی، موضوع صحبت و سوال ما در این بخش هستش. میهمان ارجمند ما جناب مهندس غلامزاده، معاونت محترم جهادی سازمان بسیج دانشجویی. جناب غلامزاده سلام.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میخوایم با شما درباره برگزاری اردوهای جهادی و خدمت رسانی به محرومین در سراسر کشور هم صحبت بشیم، جویا بشیم که چه برنامه‌ریزی انجام شده، چه کارهایی در حال انجام هست.
خودم خدمت شما که بحث اردوهای جهادی تو سالهای گذشته و این روزهایی که از بحثای داغ بین بچهای دانشجو هست و دوستانی که دوست دارن تو بالاخره سرنوشت کشورشون و شرایط هموطنان خودشون شریک باشن و بتونن بهبود ببخشن این شرایط رو، خیلی یکی از کارهای پرتکراره این روزهاست. الان میشه گفتش که ما در تابستانی که خدمت شما هستیم، هلوش 800 گروه جهادی که از دانشگاه های مختلف هستن، دانشگاه علوم پزشکی، فرهنگیان، دانشگاه آزاد، دانشگاه سراسری، برنامه‌ریزی کردن که توی مناطق محروم و کم برخوردار بالاخره کشورمون یه فعالیتی رو داشته باشن، که حالا تمام تلاششون هم دارن میکنن که هرچه میتونن بالاخره افراد به بیشتری رو درگیر بکنن و تعداد دانشجوهای بیشتری رو هم بتونن درگیر فعالیت خدمت رسانی رو داشته باشن و بتونن خدمت بیشتری رو هم بدن.
سوال اینجاست که چه تخصصهایی، چه خدمات خاصی در حال ارائه شدن هست با توجه به دانشجوهایی که فرمودید از دانشگاه‌های مختلف کشور هستند؟
عرض کنم خدمت شما که تو عرصه‌های مختلف خدمات ارائه میشه دیگه. بله. شاید عمومی ترین و اون تصویر ذهنی که تو ذهن مخاطب هست از اردوی جهادی یک اردوی عمرانیه که حالا یه سری دارن یه سازه رو میسازن، ولی واقعیتش میشه گفتش که تو این سال‌های گذشته با افزایش تخصص بچه‌ها و اینکه خودشون خواستن که مفیدتر واقع بشن، این تصویر یک تصویر شاید میشه گفت فقط نمادینه. بیشتر الان ما حداقل میشه گفتش که در 150 تا از گروه های جهادی که همین در تابستان امسال دارن حضور دارن، فعالیت خدمات بهداشت و درمان ارائه میشه. گروه هایی که به صورت تخصصی تو حوزه دندانپزشکی، به صورت تخصصی در حوزه مثلا زنان، به صورت تخصصی در حوزه کودکان دارن خدمات میدن ارائه میکنن. و بحثایی میشه گفتش که دیگه غیر از این رو هم عرض کنم، تو حوزه دامپزشکی خدمات خوبی رو دوستان ما ارائه میدن و دارن فعالیت میکنن که میتونم بگیم که روی درآمد بالاخره هموطنان ما همچنان تاثیر گذار هستی که درسته های خیلی مفید ماست که داره زحمت میکشن. و یه قشر دیگر رو هم که عرض کنم خدمت شما، در اردوهای جهادی داریم بحث دانشجوهای دانشگاه فرهنگیان و افرادی هستش که بالاخره شاید سالهای آینده به عنوان معلم اینها رو میشناسیم. این روزها کنار دانش آموزای مناطق محروم قرار میگیرن و هر چی که به نظرشون میرسه که از موضوعات درسی گرفته تا موضوعات فرهنگی و تربیتی رو سعی میکنن بهشون منتقل بکنن و فعالیت ویژه‌ای رو داشته باشن. به صورت عمومی هم میشه گفتش که فعالیت های فرهنگی و اجتماعی که منجر به بحث آسیب ها هستش، که از آسیب های اجتماعی و فرهنگی سعی میکنه جلوگیری بکنه، که از کار پرتکرار تو اردوی جهادی داره انجام میشه.
و میدونیم که حالا توی این حوزه حتما احتیاج هست که یک همکاری بین بخشی هم صورت بگیره، با بخش های مختلف یک توان افزایی هم صورت بگیره. برای این موضوع چه تدارکاتی دیده شده، چه مدیریت ها و زیرساخت های فراهم شده؟
از توام خدمت شما که ما در دولت قبل اتفاقات رو رقم زده شد و الحمدلله میشه گفتش که یک فعالیت رو به جلوی اتفاق افتاد، مثل هماهنگ شدن بالاخره ستاد دولت و استانداران با این فعالیت ها که شوراهای پشتیبانی و میشه گفت جلسات پشتیبانی از اردوهای جهادی رو برگزار میکردن و کمک میکردن به این فعالیت ها، همچنان ها این فضا ادامه داره و بخشی در دانشگاه ها رؤسای دانشگاه ها کمک میکنن به برگزاری اردوهای جهادی و بخشی هم میشه گفت خود مجموعه های استانداری و مجموعه های دولتی همکاری دارن. نهادهای مثل کمیته امداد، مثل بهزیستی، امثال هم که اونها هم نهادهای خدمت رسان هم هستن، اونها هم که کماف سابق خدمتشون هستیم و یک برنامه ریزی مشترکی میشه گفتش که اتفاق افتاده و داره اتفاقات رو به جلوی انجام میشه، ولی همچنان ما نیازمند گسترش همکاری ها هستیم. واقعیتش دغدغه ما دغدغه افزایش حضور بچه های دانشجوها در اردوهای جهادیه. اگر امسال ما در تابستان امسال حلوش مثلا 50,000 نفر دانشجو رو در اردوهای جهادی داریم، خیلی علاقمندیم که این عدد چندین برابری بشه و این نیازمند کمک مجموعه های مختلف هست که بالاخره تعداد بیشتری از دانشجوهای کشورمون بتونن بالاخره این لذت خدمت رسانی و حضور توی مناطق رو درک بکنن و داشته باشن.
مشکرم، سپاسگزارم، مشکرم از خدمتتون، از آنچه که بیان کردید. خدا قوت میگیم خدمت حضرت عالی و آرزوی سلامتی داریم.
ممنونم از شما، زحمت.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر، متشکرم که همراه ما هستید. 7:45 دقیقه. سپاسگزاری میکنم از دوستانی که همراه ما هستن، برامون پیامک میفرستن. امیدواریم که به هر حال نکاتی که بیان میشه و از طرف ما هم بیان میشه منجر به یک نتیجهی بشه که نهایتا منفعت کشور درش باشه. یکی از مسائلی که حتما باعث ایجاد دغدغه شده و باید براش فکری کرد موضوع دریای خزر هست و تو این حوزه خیلی اقدامات انجام شده از دهه های گذشته. یکی از تصمیمایی که من داشتم نگاه میکردم، ما 1402 مهر ماه 1402 یه توافقی داشتیم، توافق کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر برای نجات این موضوع، و میدونیم که یک سری از این کشورها تصمیماتی میگیرن، اقداماتی دارن انجام میدن که آسیبزا هست برای دریای خزر. الان هم خبرهای خوبی نمیشنویم از حیات دریای خزر. همین موضوع رو میخواییم با میهمانان ارجمند و متخصصمون در میون بگذاریم. جناب آقای دکتر کاویان، مدیریت ریاست محترم محیط زیست استان مازندران، و همینطور جناب آقای دکتر عباسی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی. آقای دکتر عباسی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و میهمان برنامه و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. خدمت شما
هستم. سپاسگزارم. آقای دکتر کاویان سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، همکارانتون، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز در خدمت.
با اجازه آقای دکتر عباسی با شما شروع کنیم. آقای دکتر کاویان، دریای خزر یه فراز و فرودی رو پشت سر گذاشته در دهه‌های گذشته تا به امروز رسیدیم. خیلی وقتا نگرانی درباره آینده دریای خزر توی افکار عمومی انگار بیشتر موج میزنه تا مسئولانی که حول کشورهای دریای خزر هستن، این حول کشورهایی که حول دریای خزر هستن. بفرمایید که اگر به فکر نجات دریای خزر هستیم، یعنی باید چی کار کنیم، چه کاری باید انجام بشه، کدوم یکی از این کشورها بیشتر در حال آسیب زدن هستن، یا اصلا مهم نیست که کدوم بیشتر آسیب میزنه، روند تخریبی هست؟
بله، همونطور که جناب عالی هم فرمودین، مجموعه اکوسیستم دریای خزر از دهه های گذشته دچار تغییراتی شده در حوزه مسائل محیط زیستی و با یک روند در واقع نه چندان افزایشی این تغییرات در حال انجام بوده که در سالهای اخیر، در یکی دو دهه اخیر، به ویژه در یک دهه اخیر خودش رو با یه شتاب بیشتری نشون داده و این نگرانی ها رو به شدت افزایش داده. در کنار حالا بحث های آلودگی هایی که وجود داره از 5 کشور حاشیه دریای خزر، خب به ویژه باز از حوزه سرزمینی کشور ایران، ورود فاضلاب های شهری روستایی و پسماند ها، آلودگی های پلاستیکی، همینطور از کشورهای دیگه آلودگی های نفتی، رادیواکتیوی که در سر فعالیت ها و بهره برداری هایی که وجود داره، به عنوان یکی از اون مسائل دریای خزر. اما در سالهای اخیر به ویژه پایین رفتن تراز آب دریای خزر، همه این مسائل دیگه رو تحت شعاع خودش قرار داده و اندازه کمتر محقق یا کمتر در واقع مسئولی رو ما میبینیم که در خصوص اون موارد مهم آلودگی های حوزه دریای خزر صحبت بکنه. خب این یه نکته هستش که بالاخره برای ما هم مهمه. این که چی کار باید کرد؟ خب قطعا دریای خزر مربوط به یک کشور نیستش، یک دولت نمیتونه تصمیم بگیره. فعالیت هایی که در هر کشور داره اتفاق میفته، اثری که به دریا میگذاره، اثراتش توسط کشورهای دیگه هم داره در واقع دریافت میشه. بنابراین همین در واقع دیپلماسی بین المللی و برگزاری این کنفرانس های مشترک، نشست های مشترک با عنوان نجات دریای خزر که شما فرمودین این اتفاق افتاد، خب قطعا باید اتفاق بیفته تا به اقدامات اجرایی منتج بشه. در حال حاضر این جلساتی که گذاشته شده در راستای همفکری بیشتر برای این استش که به دلایلی که منتج به این بحران‌های محیط زیستی شده متقن بشه رسید و بعد برای حل اونها هم قطعا باید برنامه‌ریزی در واقع صورت بگیره.
متشکرم. آقای دکتر عباسی، میخواییم با شما درباره این صحبت بکنیم که مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر رفتار دولت چه کاری رو باید انجام بده و به چه شکل باید پاسخگو کنه دولت بابت اقداماتی که انجام داده یا فشاری که بیاریم به دستگاه دیپلماسی برای اینکه بتونیم با کشورهای دیگر. من اگر اشتباه نکنم سال 2023 در سپتامبر توی ژنو یک نشست مشورتی هم برگزار شد متشکل از کشورهای حاشیه دریای خزر و که میزبانش هم دفتر اروپایی یونپ بود، ولی به جایی نرسید. من تا اونجا که میدونم نتایج اون جلسه هیچ کدوم اجرایی نشدن. بفرمایید دکتر عباسی، به چه شکل میشه تعامل دولتی و قانونمند رو پیاده کرد بین اعضا؟ چطور میشه دولت رو وادار کرد به یک فعالیت به هر حال با برنامه تر؟
مطالبی رو آقای دکتر اشاره فرمودن، من یه توضیح مختصری بدم بعد این سوال شما را انشاءالله جواب میدم. ما بالاخره در دنیا با یک تغییر اقلیمی مواجه هستیم و این تغییر اقلیم تو کل دنیا داره تأثیراتی رو به وجود میاره و در این حوزه دریای خزر هم یه قسمتی از موضوع برمیگرده به تغییر اقلیمی که یه قسمتیش برمیگرده به تغییر اقلیمی که داره صورت میگیره و تبخیری که اینجا اتفاق میفته. بنابراین ما تو حوزه خزر هم کیفیت آب ورودی رو داریم، هم کمیت آب مد نظر هست که تو کیفیت همین بس آلودگی هایی که هست باید حتما مورد توجه جدی قرار بگیره. آلودگی های فاضلاب هست، آلودگی های نفتی هست، پلاستیک هست، مواد رادیواکتیو هست، این موضوعات. و در رابطه با کمیت آب غیر از تغییر اقلیم بس ورودی های آب هست که پنج کشوری که به اصطلاح در حاشیه دریای خزر هستند، اینا هر کدوم حقابه هایی به این دریا وارد میشه، استفاده های متعددی از این آب ورودی میشه، خیلی جا سدهای روی این ورودی های آب به اصطلاح احداث شده و استفاده های دیگه میشه. اینجا باید ما تو مجلس کاری که تو دوره گذشته هم داشتیم، یکی این که بالاخره سازمان محیط زیست رو به عنوان یکی از سازمان‌های متولی جلسات متعددی رو دعوت کردیم که حتما باید محیط زیست ما یک سری از موضوعات مربوط به خزر رو پیگیری کنه، چه در داخل کشور خودمون و قسمتی که به ما مربوط میشه و چه تعاملاتی که باید در سطح بین‌الملل بین پنج کشور وجود داشته باشه. وزارت نیرو رو به همین صورت جلسات متعددی رو دعوت کردیم، وزارت خارجه هم به همین صورت که اگر قرار تعاملی انجام بشه باید ما وزارت خارجه مونم تو حوزه دیپلماسی وارد بشه و کارهایی رو انجام بده. این اتفاقات تقریبا آخر مجلس گذشته بود، ما هم یه خورده درگیر برنامه هفتم بودیم و بودجه آخر سال خیلی شاید نتونستیم اون آخر مجلس این رو به جد پیگیری کنیم، ولی یکی از موضوعاتی که در دستمون هست در کمیسیون کشاورزی برای دور دوازدهم این هست که سازمان محیط زیست رو، وزارت نیرو و وزارت خارجه رو اینها رو به اصطلاح مجدد دعوت کنیم و ازشون بخوایم هم مسئولیت‌های خودشون در داخل کشور هم در تعامل با همتایان خودشون در پنج کشور همسایه ما بتونیم این اتفاقی که داره در حوزه خزر میفته این اتفاقات به اون مسائل به اصطلاح منفیش رو به حد اقل برسیم. در برنامه هفتم هم یکی دو تا مورد رو آوردیم، یکی از قسمتاش برمیگشت به دریای خزر که باز بر اساس برنامه هفتم این پیگیری رو انشالله در کمیسیون کشاورزی انجام خواهیم داد.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر عباسی، ممنون از حضورتون، بعد از خداحافظی میکنیم.
زنده باشیم،
خدا نگهدارت. آقای دکتر کاویان بفرمایید برای چه باید کرد ها، این چه باید کرد ها کدومش عملیاتی تر هستش؟
ببینید من بعضی از مواردی که در داخل کشور ما خودمون باید انجام بدیم، یعنی چیزی نیستش که ما هنوز به لحاظ علمی بهش نرسیده باشیم.
بله.
اون چی که مشخص استانداردهای بین المللی روش تأکید داره و ما هم در کشور هم دانش کافی در این خصوص داریم، هم توان اجرایی داریم، نیاز به این در واقع نداریم که به صورت تکنیکال بخوایم وارد بکنیم مهندسین مربوطه رو، این هستش که در حوزه کمیت و کیفیت جریان‌های در واقع سطحی زیرزمینی ورودی به مجموعه اکوسیستم دریای خزر ما باید اقداماتی که شاید از 4 دهه قبل انجام میدادیم تا کنون انجام ندادیم الان نباید دیگه لحظه اون رو به تأخیر بندازیم. مهمترین چیزی که الان وجود داره این هستش که شهرها و روستاهای استانهای گیلان، مازندران و گلستان همچنان فاقد سیستم‌های تصفیه فاضلاب‌های شهری روستایی هستش و بازچرخانی آب در این استانها نرم شاید حدوداً 15% میانگین در واقع سرانه جمعیتی ما هستش که نسبت به سرانه در واقع در کل کشور شاید بیش از 40% ما عقب‌تر هستیم. خب ما به عنوان یکی از 5 کشوری که در این محدوده حضور داریم، در کنار این که باید یک دیپلماسی قوی داشته باشیم، در کنار این که باید رصد کمیت کیفیت آب‌های ورودی به دریای خزر را از 4 کشور دیگر داشته باشیم در قالب کنوانسیون‌های مشترکی که داریم، اما ما خودمون در داخل کشور چرا نباید در واقع این اقدامات رو انجام بدیم که حداقل ما در سواحل خودمون با این بار آلودگی بالای در واقع میکروبی و زیست محیطی سواحلمون مواجه نباشیم و اینکه به شدت الان روند تغذیه گرایی رو ما در سواحل خودمون داریم میبینیم، به شدت در واقع فاضلاب‌های مربوط به اراضی کشاورزی و فاضلاب‌های صنعتی، فاضلاب‌های به ویژه انسانی از شهرها و روستاها در یک فاصله بسیار بسیار اندکی از دریا داره وارد دریا میشه. خب اگر این فاصله بیشتر بود، خودپالایی رودخانه، مسیر طولانی منتج به این میشد که بخشی از این در مسیر رودخانه در واقع دوباره احیا و بازیابی بشه، اما وقتی شهرهای ما در فاصله کمتر از 100 متر 200 متر از دریا قرار داره، بنابراین فاضلاب‌ها بلا فاصله وارد دریا میشه. بنابراین این چیزی نیستش که ما موکول کنیم به این که دانش فنی اون رو نداریم یا برنامه‌ای براش نداریم، برای همه اینها وجود داره، اما متاسفانه اعتبارات و برنامه‌هایی که باید در عمل اتفاق بیفته نمیفته و این یکی از بزرگترین مشکلات ما به اعتقاد من در حداقل در استان مازندران هستش که الان مواجه هستیم. در کنارش خب ما هنوز نتونستیم در استانهای شمالی به ویژه استان مازندران مسئله پسماندهای استان رو حل بکنیم و متاسفانه برخی از مراکز در واقع دپوی دائمی یا دپوی موقت پسماندهامون در مجاورت در واقع ساحل هستش. در استان مازندران الان ما در شهرهای محمودآباد، فریدون کنار و بابلسر سه شهر ساحلی ما هستش که دپوی موقت و دائمی پسماندها رو داریم که در فاصله حد اکثر در این سه شهر شاید بگیم در فاصله 400 متر 500 متر تو بعضی از شهرها در فاصله کمتر از 100 متر از دریا قرار گرفته که این هم مسئله نیستش که ما این رو ارتباط بدیم به دیپلماسی بین المللی. من در واقع معتقد هستم دیپلماسی بین المللی ما وقتی میدونه موفق باشه که ما در داخل اقدامات خودمون رو وقتی میدونیم هم مشکل رو میدونیم هم راه حل رو میدونیم، باید سرعت عمل رو در اجرای اون به بالاترین سطح ممکن برسونیم. در کنارش باید توجه ویژه به دیپلماسی بین الملل هم داشته باشیم.